خب پس من میخوام که از بانو جاله وفا خواهش کنم که فعال حقوق بشر و پژوهشگر که امروز در این نشست اومدن و سخنرانی دارن با جسد لزوم بکارگیری روش خشونت زدایی فعال در جنبش. امیدوارم درست گفتم. با عرض سلام خدمت حضار محترم، خانم ها، آقایون، همچنین سپاس دارم از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران که از من دعوت به عمل آوردن در جلسه سالانشون. عرایزم رو خدمتون عرض کنم. موضوع امروز من همونطور که فرمودن لزوم به کارگیری روش خشونت زدایی فعال در جنبش. اغلب ماها وقتی لغت خشونت رو میشنویم به فکر شکنجه، تیراندازی، دستگیری میفتیم. فکر کنم خوب باشه. این یک نوع بیشتر در اذهان معطوف میشه نسبت به یک عمل سیاسی، نتیجه فرض کنی یک مقاومت سیاسی تیراندازیست و میکشند و شکنجه میکنند و دستگیر میکنند. خب یکی از فرم‌های بسیار عریان خشونت همینه، اما بسیاری اشکال و فرم‌های بیشمار داره خشونت که در زندگی روزمره هر فردی نقش بازی می‌کنه و شاید چه بسا نهادی نشده. البته کسی که شکنجه می‌کنه ابتدا به ساکن نمی‌تونه، هیچ فکر نکنم، مگر که واقعا بیماری روحی روانی ایجاد شده باشه که ابتدا به ساکن یکی حاضر باشه بره یک نفر دیگر شکنجه بکنه یا تیر بزنه بکشه. باید فرم‌های دیگر خشونت در زندگیش نقش داشته باشه و اونا رو تجربه یا تمرین کرده باشه تا بتونه به این نوع شکل عریان خشونت دست بزنه. در فیلمی که بسیارم زیبا افتخار دیدنش رو داشتم یک اشاره بسیار ظریفی بود که به اون فرد تجاوزگر گفت من خودم در 9 سالگی به این تجاوز شده. یعنی این یک به اصطلاح روند دایره به اصطلاح چرخانی میشه که این خشونت خود خشونت زا میشه و بعدش گسترش پیدا میکنه. خب شما اکثرا امروز اعضای کانون دفاع از حقوق بشر هستید، بنابراین با حق و ویژگی هاش آشنایی دارید چون شغل شماست، کار شماست، به اصطلاح هدف شماست که به امید اینکه خودتون رو در زندگی شخصی خودتون، در زندگی اجتماعی خودتون، سیاسی خودتون و هموطنانتون و چه بسا در سطح جهان بقیه رو آشنا کنید به مواهب معرفت و دانستن حقوق خود و نقشش و چگونگی اجرا کردن به حقوق ذاتی خود. پس بنابراین من اینجا لازم نیست توضیحی هم بدم در مورد حق و ویژگیشون، در میون متخصصین افتخار حضور دارم اینجا. اما میدونیم که حیات که عالی‌ترین و پایه‌ترین حق انسان هست یک ماده، یک نیروی محرکه لازم داره برای ادامه. یه تصویر ساده بکنیم، مادری که فرزندی به دنیا میاره از شیره جان خود به اون فرزند میده به قصد اینکه این ادامه حیات پیدا کنه، یا یک نیروی محرکه از ابتدایی که در شکمش خودش میپرورونده از تمام هستی خودش به اون فرزند میداده و بعد از اون و تمامی رفتارهای بعد از اون که پدر و مادر مشترکاً با فرزند انجام میدن در جهت افزودن بر اون نیروی محرکه است که مایه ادامه حیات اون فرزند بشه. همین کار در هر رفتار دیگر انسان، انسانی که علم میآموزد، انسانی که هنر میآموزد، یعنی به اصطلاح دایره بسته ممکن رو میشکافه با هنر تا دایره به اصطلاح وسعت و چشمنداز ناممکن رو به وجود بیاره، همه از نیروهای محرکه وجودشون، از استعدادهای نهفته در وجودشون استفاده میکنن تا ادامه حیات و با کیفیت شدن حیات رو ممکن بکنن. این رو ما هم در هر ارادهی که میکنیم و از خود مایه میذاریم، از استعدادامون بهره میبریم تا یک چشمنداز برای خود باز کنیم، هر روز تجربه میکنیم. پس اگر هستی این نیروهای محرکه رو در وجود ما تعبیه نمیکرد و به وجود حالش هر کس میخواد اسم خودش رو بده، که بگه خدا، یکی بگه طبیعت، فعلا ما هممون در هستی وجود داریم و هستیم و از مواهب این نیروهای محرکه برخورداریم و تجربهش میکنیم، که این نیروهای محرکه اگر نبودند، مجموعه ای از نیروهای محرکه که ادامه حیات رو میسر میکردن و اگر به جاش تضادها بود، اصل بر تضاد بود، زندگی به وجود نمی اومد. پس هستی مجموعه ایست از بودها، یعنی حقها، حقوقها و عواملی که ادامه حیات رو میسر میکنه. هرگاه این نیرو تغییر جهت بده، یعنی در زور از خود بیگانه بشه، به عکس حیات میرسیم. ما پویایی مرگ و تلاشی رو میبینیم. پس بنابراین در هستی حق وجود داره. این حق رو ما انسان ها هستیم که با تغییر جهت نیرو تبدیل به زورش میکنیم، تبدیل به قدرتش میکنیم. و این رو کی میتونیم انجام بدیم؟ موقعی که فقط و فقط، این رو خواهش میکنم هر شنونده عزیزی از شما حضار که مایل هستی در ذهن خودتون یا بعد از این جلسه این رو روش کمی دقت کنی و ببینید این آیا هست یا نه. اگر غیر از این بود به من رو هم مطلع کنید لطفا. و اون که زور و قدرت غیر ممکنه در بیرون از رابطه وجود بیاد، حتما باید یک رابطه به وجود بیاد که در اون رابطه میخواد فرد با خودش باشه، میخواد یک فرد با یک فرد دیگر، میخواد حالا فرض کنید استاد و شاگرد، استاد و دانشجو، مادر و پدر و فرزند، فرزند و پدر، انسان با خدا، انسان با طبیعت، با جامعه، دولت با ملت، ملت با دولت. هرگاه در این رابطه یک رابطه سلطه و زیر سلطه به وجود بیاد، یعنی یکی از این دوتا خودش رو برتر از اون یکی ببینه و حس کنه، برتر به معنای اعمال زور، من بهترم، من خوشگلترم، من داناترم، من توان بیشتری دارم، من به تو سلطه دارم، من بر تو وکیلم، من مادر و پدر تو به عنوان امر کننده هستم. این رابطه نابرابر رو که برقرار کرد، نیرو تغییر جهت میده و تبدیل میشه به زور و مطمئن باشید نتیجهش تخریبه. هم تخریب به کار برنده زور که این رو از بین خیلی ها پنهانه، چون از خود پرحقش خارج میشه، گوینده زور و اعمال کننده زور میشه، و هم در کسی که بهش این زور به وجود میاد. در این فیلم باز من اشاره میکنم چون ملموس بود، در این فیلم چه اون دختر، چه اون مادر، چه اون فرد تجاوزگر، همه قربانی اون تجاوز شدن، چون رابطه از یک رابطه دوستی که میشد یک خانواده پر انرژی باشن که واقعا گذشته ها رو فراموش میکنند و الان دیگه شاد و خوش زندگی میکنن، هر سه در بدبختی، اون مرد گرفتار زور خود، اون دختر قربانی و اون مادر این وسط قربانی هر دو. به هر حال این رابطه اگر مشخص بشه که تا ما نکنیم رابطه ای رو برقرار کنیم که در اون رابطه احساس برتری طلبی بکنیم، یا اینکه تن بدیم به اینکه یکی بر ما برتر باشه. خیلی کشورها هستن تن میدن به سلطه یک ابرقدرتی بودن، غیر ممکن زور به وجود بیاد و بنابراین بقیه نیروهای محرکه همه در جهت سلامت و ادامه حیات و پرکیفیت شدن حیات ادامه پیدا میکنه. حالا من برای که یک کمی دیگه واضح بشه، چون شما همه اهل حقوقی و این حقوق رو باید ببینیم در زندگی روزمره مون چقدر نقش داره، یک لیست 23 تایی به عنوان تازه 23 تا تهیه کردم به خاطر که کوچیکه، به اصطلاح کم، یه مقداری از فرم‌های مختلف روش‌های خشونت گستری است که ما هر کدومون به نحوی از آنها ممکنه انجام بدیم. وقتی یک پدر و مادری فرزند خودشون رو تحقیر میکنن، وقتی ما به دیگری توهین میکنیم، وقتی ما به یک نفر چون از مرام سیاسیش خوشمون نمیاد افترا میبندیم، وقتی بر ضد دیگری یک شهادت دروغ میدیم، وقتی که معلمی شاگردش رو تمسخر میکنه چون چیزی رو بلد نیست، یا به معلم یک اشتباه معلم رو تذکر داده، وقتی که دزدی میکنی تا اختلاس میکنی، یعنی مال نامشروع رو وارد زندگیمون میکنی، وقتی طبیعت رو خودآگاه کثیف و آلوده میکنی، وقتی در زندگیمون نگاه میکنیم که کمتر به کار تولیدی پرداختیم، هر کس زندگی خودش رو نگاه کنه، من چقدر در این 20 سال 30 سال 50 سال زندگی کردم مصرف کردم تولید دیگران رو، یا اینکه خودم در تولید شرکت داشتم. تولید حتما نباید ساختن یه دوربین و میکروفون باشه، کالایی اینجوری. تولید فکر، تولید هنر، تولید انگیزه، تولید مهر، تولید عشق، در کار تولیدی من چقدر نقش داشتم. وقتی که نسبت به سرنوشت خودمون و نسل‌های بعدی تفاوتی، پول نفت سر سفره من چقدره، اینکه بدن یا نداری یه امر دیگه است، حسابش نسل بعدی آیا از این نفت و این به اصطلاح مواهب باید برخوردار بشه رو فراموش بکنیم. وقتی که منافع شخصی خود رو بر حق جمعی ترجیح میدیم، میگم منافع شخصی، نمیگم حق شخصی، هیچ حقی بر حق دیگری روچان نداره. شما نمیتونید حق خود رو بر حق دیگری روچان بدید، چون حق ها مثل ظروف مرتبطی با هم ارتباط دارن. شما میتونید نفع شخصی خود رو بر حق دیگری، من پول بیشتری داشته باشم حالا اون به اصطلاح بمیره، این میشه نفع شخصی. هر وقت که راستی و راست رو قدر ناسیم، متاسفانه اختلاس کرده و به یک مال و منال رسیده، خونه ای، ماشین آخرین سیستم، که زرنگ به این بگم، این رو زرنگ بدونی. وقتی که در محیط کار از زیر کار در میریم، وقتی که به ارباب رجوع بدرفتاری میکنیم، بی‌حوصلگی با اخ باش برخورد میکنیم، وقتی در شراکت سر شریک خود رو کلاه میذاریم، وقتی خود رو طرفدار حقوق بشر وانمود میکنیم ولی خودمون رو به عنوان ایرانی برتر از هر ملتی، به خصوص ملت همسایه، هموطن، هم فرهنگ خود میدونیم، هر وقت خوشمون میاد یک نفر به ما وابسته باشه، میخواد بچه‌مون باشه، میخواد همسرمون باشه، میخواد کارمند زیر دستمون باشه، وقتی که انتظار داریم همسرمون برای هر کارش از ما اجازه بگیره و اعتماد به نفس و استقلالش رو در نطفه خفه میکنیم، هر وقت مصلحتی رو بر حقیقتی ترجیح میدیم، هر وقت در زندگی اخ میکنیم به همسرمون یا داد میزنیم، بعدش هم پشت این توجیه قایم میشیم که این نیمی که منه دیگه، این اخلاق این منم، من اینم، اینم که هستم، که این خطرناکترین جمله است، من همینم که هستم، یعنی امکان تغییر اصلا ندارم. وقتی که دیگری رو در سانسور خبری و علمی قرار میدیم، وقتی که کمک خود رو به دیگری دریغ میکنیم، وقتی که حتی در یک صف جلو میزنیم، اینا همه انواع خشونت هاییست و روابط سلطه و غیر سلطه‌ای، زیر سلطه‌ای که با خود و با بقیه برقرار میکنیم. وقتی که انقدر مصرف میکنیم در غذا که بیش از حد به بدنمون فشار میاریم، این خود یک زوره که به بدن خود میگیم، یا اعتیادهای مختلف. پس بنابراین اگر کمی غور کنیم که ما روزمره چقدر خشونت به کار میبریم علیه خودمون و علیه بقیه، و بعد میرسیم میدونیم، هم همه اونم میدونیم، لازم نیست من اینجا تکرار کنم، ولی با این وجود شاید به خاطر فایده تکرار اشکال نداشته باشه من اینها رو بگم، که وقتی که بنابراین تحقیر، توهین، افترا، دروغ، جفا، بی‌عدالتی، بی‌تفاوتی، مصرف‌گرایی، خیانت، جنایت، دزدی، شهادت دروغ، فتنه انگیزی، قتل نفس، تهمت، کتک، فحاشی، ناسزا، سانسور، بی‌ناموسی، گرانفروشی، احتکار، تحمیق، استثمار، استبداد رأی، انتقاد ناپذیری، بخل، غیظ، تمسخر، تقدم منافع شخصی بر گروهی، مال پرستی، غرور، شقاوت، جاهلی، انکار حق، جهل، افطلبی، علو طلبی ببخشید، تخریب دیگری تحت پوشش انتقاد، همه و همه روش های خشونت گستری است. باید در خودمون غور کنیم که زندگی ما چند تا از اینا نهادینه شده و اصلا حس نمی کنیم که اینها رو به کار میبریم. هممونم میدونیم راه حلش عکسشه: راستگویی، احترام و شهادت به حق، خوشرویی، تمیزی، رعایت حق دیگری، رعایت آبروی دیگری، به راه اندازی کار کسی، برداشتن زحمتی از دوش کسی، اندیشیدن، عفو، ارائه معرفت و دانش خود، خدمت بی‌چشم داشت، مشارکت در کار، شفافیت در نظر، اعتماد به نفس، صبر، ثبات قدم، عدالت، فرو خوردن غیظ، عفت، الگوی حق شدن، انفاق، نجات جان، عمران طبیعت، خدمتگزاری، انتقاد کردن و پذیرفتن، مشورت با بقیه، مسئولیت پذیری و وفای به عهد. و بسیاری از این بودها، اینها رو نگاه بکنیم که چند تاش از اینها در ما نهادینه شده. اون موقع اگر بخش دوم بچربه به بخش اول، میفهمیم که در حال انقلاب در خود هست. انقلاب به معنای تغییره. اسمش من به بعثتم میذارم. بعثت یعنی مرتب دوباره زنده شدن. و این خشونت زدایی، انقلاب در واقع یعنی اون خشونت ها را رفع کنیم با این خشونت زدایی. یک مثال میزنم، چون انقلاب رو بیشتر انسان ها در بعد سیاسیش نگاه میکنن. وقتی یک جامعه تحت یک نظامی آنچنان دچار فساد، خودتخریبی، سانسور، شکنجه، تحقیر ملی میشه که احساس میکنه حیات ملیش به خطر میفته، یک مجموعه از این نیروها که رو به هر حال رشد گرفته تخریب شده، ایجاد یک فشار میکنه. این برای اینکه این فشار منجر به تخریب کامل نشه، جامعه مجرا درست میکنه. فکر کنید مثل آتش فشان که مجرا درست میکنه. از طریق این مجرا میخواد این فشار رو کم کنه که منجر به نابودی نشه. حالا این مجراها، هم در این مجراهاست که نیروهای محرکه نقش بازی میکنن، که شما در این مجرا رو به سازندگی پیش ببرید، این نیرویی که داره آزاد میشه، یا رو به تخریب، یعنی از خود بیگانش کنید. اینجا نقش بسیار مهمی رهبری اون جنبش نشون میده. رهبری رو فرد رو بذاریم کنار که تجربه کرده، حتی یک رهبری جمعی فردی هم به همچنین، اگر این مجرا رو و این نیرویی که در این مجرا داره آزاد میشه رو در مسیر سازندگی به معنای مشارکت دادن همه آحاد ملت در تصمیم گیری های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی شد راه بندازه، یعنی علو نجویه، نمیدونم، انتقاد به وزیر، همه رو شرکت بده، جامعه رشد میکنه. مثل هند که به دموکراسی رسید، پاکستان چرا نرسید؟ چرا امریکا بعد از انقلابش با سازی استبداد نشد ولی در اروپا فاشیسم به وجود اومد؟ به خاطر اینکه اون نوع رهبری بوده که این رو در مسیر سازندگی نیرو رو به کار برده، یا برعکس تفنگ داده دست جوانایی که هنوز، معذرت خواهی رو میگم، ولی هنوز جهل سیاسی دارن و میگه که تو قوت داری، کمیته تشکیل سپاه پاسداران و غیره، این به اصطلاح زور رو جهت داده. خب معلومه استبداد بازسازی میشه و تمامی فشار این نظام حاکم بر این است که نسل جوان ندونه که انقلاب در واقع ضد خشونته. ضد انقلابیون واقعی همین ها بودن که انقلاب رو به مسیر خشونت کشاندن، به سلام اون نیرو رو به طرف بازسازی استبداد کشاندن. و برای این که این جوان ندونه. در همین آخرین جنبش دیدیم که فیلماش الان داره میاد، یه دوره سانسور کامل ایجاد کردن، اینترنت رو قطع کردن که معلوم نشه، تخریبا رو خود انجام دادن به پای نسل جوان گذاشتن. در صورتی که الان که فیلم ها میاد بیرون میبینیم اکثر شعارها ضد تخریبه، میگن تفنگ ما، جواب ما تفنگ نیست. پس بنابراین جامعه خود متوجه شده که حیات ملیش در خطره. ادامه انقلاب رو باید 57 یک بخشش انجام شد، یک نظام تا دندان مسلح نماینده امریکا در خاورمیانه به نام نظام شاهنشاهی از بین رفت. این ادامه این و انداختن این در مسیر سازندگی است که نیازمنده. خب این نظام استبداد رو بازسازی کرده، نمیخواد نسل جوان. آخرین خبرها دیدید در شکلات ها قرص گذاشتن که بچه و جوان رو هم معتاد میکنن، یعنی تا این حد نمیخوان که این نیروی محرکی جوان راه سازندگی رو پیش بگیره. بله بله جدا، اون که جدا. اما پس بنابراین من معتقدم هدف وسیله رو هیچ روشی، هیچ وسیله‌ای نمیتونه خلاف هدف باشه. هدف رو شما، وسیله رو که انتخاب کردی، هدفت رو مشخص میکنی، یعنی لو میدی. حتی شما نمیتونی تفنگ به دست بگی من میرم، یا به اصطلاح با روش خشن من میخوام انسانی رو آزاد کنم یا جامعه رو آزاد کنم. جنبشی که متشکل از همه آحاد ملته و میگه من میخوام یه جامعه حقوقمند، آزاد، سالم و مستقل رو نوید بدم، نمیتونه با خشونت هم تمرین کنه. نمیتونه اون روش هایی که گفتم به عنوان فرم های مختلف و خشونت در زندگی شکل داشته باشه. کسانی میتونن یک جامعه پر از آزادی، استقلال و حقوقمند و به عنوان انسان حقوند عمل بکنن که اون تمرین رو قبلا در زندگی روزمرهشون کرده باشن، از اون خشونت ها دست کشیده باشن، به صد غلا خود جهت خشونت زدایی انجام داده باشن. اونها میتونن این بار رو به مقصد درست برسونن. نمیشه با شعار آزادی استقلال تبلیغ خشونت کرد و روش خشونت به کار انداخت. من مفتخرم که یک از نسلی هستم، نسل انقلاب، که عزم کرد برای تغییر، تغییر به سوی سازندگی. مفتخر هستم که به عنوان یک ایرانی در آخرین جنبش مردم ایران دیدم که با به اصطلاح اون جهل که نه تنها وجود نداره، بلکه یک جنبش به یک مستوای برتری رسیده، آنچنان اعتماد به نفسی پیدا کردن که برعکس همه تبلیغ‌ها که جامعه تفاوت شده، غیره، نمیدونه چی میخواد، نمیدونه چی نمیخواد، نه خوبم میدونه چی میخواد، روشش هم که اتخاذ کرده ضد خشونته و این را مسلماً جاده صافی، صاف اتوبان سنگلاخ داره، مسلماً هر سازندگی مشکله. تخریب با یه بشکه انجام میشه، یه بمب میذاره یک ثانیه، ولی سازندگی که سالها طلب میکنه. ولی این جنبش به پیروزی خواهد رسید، حتی اگر که به صلاح حرکت با حرکت وضعی زمین اوضاع تغییر نمی کنه، حرکت اجتماعی ما. ولی ما میتونیم این را سریع کنیم. به چه شکل؟ به این معنا که تک تکمون در زندگی روزمره خودمون این انقلاب رو به وجود بیاریم، از طریق رفع خشونت و خشونت زداییست. اینگونه میشیم ماها دیدبانان بیدار و آزاده و مستقل آینده ایران که نمیگذاریم کسانی از جهل ما استفاده، سوء استفاده بکنن و مسیر انقلاب رو به سوی سازندگی برگردونن به سوی بازسازی استبداد. چون این جنبشی موفق میشه و این رو مایه افتخار همه ما ایرانی هاست و امیدواریم که این انقلاب روز خودمون در زندگیمون تجربه کنیم. متشکرم از حوصله.
خواهش میکنم دوستان، اگه به هر اون پرسشی، دیدگاهی یا حقی که هست میتونید دستتون ببرید تا بانو وفا اینجا هستن پاسخگو باشن خودشون.
بفرمایید.
این سوال است که مسلماً بسیاری به ذهنشون میرسه و میکنن سوال به جاییست. ببینید خود تجربه نشون میده که مردم اون روش رو اتخاذ کردن. از شیراز که یکی از من خلق شیرازی هم شهری بود که در این جنبش اخیر بسیار بسیار مقاومت کرد، صحنه های فیلم هایی هست که مردم به سوی نیروهای انتظامی و غیره گل میبرن. این که حالا کدوم اثر داره الان خدمتون عرض میکنه. شما یا کوتاه مدت نگاه میکنید، میگید که تیر میزنه تیر بزنید، کتک میزنه کتک بزنید. در اونایی که اهل جنگند، یعنی بسیار اطلاعات نظامیشون بالاست، انصافا بگن در یک جنگ که دو طرف هستن کی برنده است؟ که همه از یک سلاح استفاده میکنن، اون که بیشتر داره. الان در حال حاضر سلاح زرادخانه ها دست این نظامه. اگر بخوایم با همون شیوه نظام جواب بدیم اون میبره. اصلا اون میخواد اسم جنبش شما رو به خشونت بیافه، بگه که حالا اینقدر واضحه که نمیتونه بگه که مردم میگه اشرار رو بده، هیچ جوابی هم نمیتونه بگه. خب شما پس این وزارت اطلاعاتی که اینقدر پول میگیره ها چجوری توانست این همه اسلحه بیاره و آتیش بزنه یک روزه و شما نتونید از قبل جلوش بگیرید؟ تو تناقض خودش گیر کرده. نمیتونه به مردم بگه هم من بر شما بر دلهای شما حکومت میکنم هم شما جلوی من اسلحه گرفتی، مجبوره بگه اشرار. اون عاشق این است که بگه یه عده ای اینا اشرار بودن پس باید سخت جوابش داد. شما باید نگاه کنید همه این افراد نیروهای انتظام بسیجی که میگن 3 میلیون 5 میلیون جوونن، خب از کودکی میبرنشون که بتونن مخشویشون کنن. اینها در آینده در این کشور میخوان زندگی کنن. بخش بسیار کمیشون میخوان فرار کنن برن نمیدونن کشورهای عربی یا غیره زندگی کنن، اکثرشون خانواده دارن و میخوان تو اون وطن زندگی کنن. کدومش مؤثر تره؟ شما با گل به وجدان این طرف نزدیک بشی و بگی من مثل خانمی خسیار شجاعی که در فیلمش هست از شیران میگه من مادر تو هم، من خواهر تو هم، تو چجوری میتونی بگی من اصلا طرفم اصلاش گیره تو پشتش؟ نمیتونه با وجدانش ارتباط برقرار میکنه. یک ملت اگر به اگر این جنبش همگانی بشه، الان 22 شهر کشور درش دخیل بود، اگر قشر میانه هم منفعت طلبی نکنه و به این قشر بپیونده، این نیروی عظیم یک ملت هیچ کشوری هیچ دولتی نمیتونه با اسلحه جلوش بیسته. اون به اصطلاح انرژی موجود در این یگانگی و همبستگی آنچه چنانی که همه بچه. پس زدن به وجدان بسیار کار دراز مدته. اینکه شما طرف رو درگیر وجدانش کنید، گمان فکر نکنم ندونید که این بحث ها با وجدان اینا تو خانواده هم درگیر نیست. کسی که بچهش عضو بسیجه نگرانی وجدان پیدا نمی کنه. اینا مؤثرتر و دراز مدتن. البته من به هیچ وجه نمیگم اگه یه نفر شما رو انداخت در تنگنایی که داره خفت میکنه، شما به حدی خشونت به کار رو بری که فقط خودتو نجات بدی، ولی نباید اون طرف رو بکشی و بدی، چون اگه شما از جنس هم نمیشی چه فرق میکنه با کی داری میجنگی؟ شما باید خودت رو نجات بدی تا میتونی نذاری ظلم بر شما حاکم بشه. با ببینی کجاها کم کاری کردی که به اینجا رسیده، اونا رو باید اول تحصیل کنی. و حرف من این است که یا شما باید اسلحه بیشتر از اون نظام داشته باشی تا بتونی موفق بشی، یا اگر نداری باید با روشی عمل کنی که اون ناتوان باشه درش. کی میشه؟ موقعی که شما اتفاقا خشونت زدایی کنید. من وقت زیاد نمیگیرم، فقط این جمله رو بگم، هرچه درجه اتحاد شما، همبستگی شما، مهر و عطوفت شما، درهای خونه ها رو به روی همدیگه باز کردن. متاسفانه یه گزارش خوندم که بعضی اصلا راه نمیدادن، ولی خیلی هم راه میدادن به همدیگه، این خود حس همبستگی که اول انقلاب 57 نمیدونم بعضیاتون شما تجربه نکرده باشید دست داده بود، هرچی این بیشتر بشه میزان به اصطلاح پیروزی طرف مقابل که به غیر از اسلحه دلها رو که نداره، فقط اسلحه داره، میزان کاربرد اون کمتر میشه. این رو من به ذرس قاطع میگم و بهش اعتقاد دارم و شما این رو میتونید در صحبت با خیلی خانواده ها ترک کنید که وقتی با زور مواجه میشی و اسلحه این اون رو نداری به چه شیوه اتخاذ میکنی که بیشتر مناسب آینده توی و حیات تو و اون رو تضمین میکنه. حیات رضامو نمیگم و حیات اون فرزندی که عضو همچین یک نهادی شده که ازش میخوان تو مأمور باش و معذور و برای ما بکش، کدومش بیشتر سازگار هست با آینده و با سازندگی؟ پاسخ من امیدوارم، نمیدونم شما رو قانع کردم یا نه، ولی به هر حال پاسخ من
بگم که ما یه بار اینو تجربه کردیم سال 57 اتفاقی که افتاد، دیدیم که تمام کسایی که شورش و انقلاب کرده بودن سلاح داشتن و با این سلاح ها حکومت رو عوض کردن و عاقبت شد اینی که الان هست. اگر دوباره به نظر من با همین مسئول بریم جلو که بخواییم ما هم بکشیم که بخواییم حکومت رو بگیریم، احتمال داره بدتر بشیم، بدتر از این چیزی که
گاندی و نهضت گاندی در مقابل یک امپراتوری بزرگ انگلستان که میگفتن خورشید نمیتونه توش غروب کنه، اینقدر بزرگه این چیز، موفق شد بدون هیچ گونه اسلحه، فقط با اینکه به وجدان مردم هشدار داد که مقاومت باید بکنه. نمونه تاریخی داره. بفهم.
من خیلی سوال
بپرسم
موردی که گفتیم که این نیرویی که داره این جنبش رو انجام میده یا حالا توی هر زمینه ای باید هدایت بشه به سمت مسیر درست، در واقع ما انگار که یک رهبر نیاز داریم برای اون کاری که داریم به صورت جمعی انجام میدیم. همیشه یه سوالی میاد تو ذهن آدم که خب اگر این جنبش یه جایی نتیجه دار بعدش چی میشه؟ کی قراره بیاد که این رو هدایت بکنه؟ اگر تبدیل بشه بعدش به هر جنبش چی؟
خب این ببینید، ما شما خودتون یه ایرانی هموطن میتونید، درسته؟ یه ابهامه که در این، خیلی معذرت میخوام من اینجا خیلی صریح میشم، خطابم هم شما نیستید، ماها توی طول تاریخمون رستم رو بطرح میدید، رستم یکیه که میاد به جای ما عمل میکنه، نجات میده، آرش مرز ایران رو ان ایران رو تعیین میکنه و همه، نه اینا سمبول مقاومتن، نه یک نفر رهبرن که به جای ما عمل میکنن. اگر همه ما نخواهیم هرج و مرج بشه، هممون قانونمند میشه. چه قانون رو انتخاب میکنیم؟ قانونی که مطابق با حقوق ماست و ضامن حقوق ما. چه کسانی رو انتخاب میکنیم؟ کسانی که امتحان پس دادن، کسانی که رو خط استقلال و آزادی سالیان سال ماندن، کسانی که به حقوق ما وفادار بودن. چه کار میکنیم؟ چش نمیبندیم بیریم خونمون بگیم انشالله گربه است و درست هدایت میکنم. مرتب اینا رو تحت نظارت و انتقاد و کنترل داریم. اینگونه هرج و مرج نمیشه و انقلاب میتونه در مسیر سازندگیش پیش بده. تمامی اون نظارت در من و شماست. این از که ما چقدر در صحنه میمونیم و خود سانسوری نمی کنیم و زبان انتقادمون رو درست، نه برای تخریب، درست انتقاد میکنیم و بقیه رو هم بیدار میکنیم و دیدبانان مستقل و بیداریم. اگر این کار رو به عنوان مسئولیت انجام بدیم و به عنوان یک نسل وظیفه و حسن مسئولیت خود رو به نسل بعدی هم انتقال بدیم، غیر ممکنه هرچه مرجوعی باشه. اینا همش بیشتر ترس هاییست خود نظامی پرورونه. ایران میشه سوریه، ایران قبلا میشد افغانستان، حالا میشه سوریه، میشه یمن. تکون نخورید تا ما هستیم، ما امنیت برای شما داره و میدونیم که هیچ امنیتی وجود نداره.
بسیار سپاس از شما بانو وفا، خیلی شورانگیز و زیبا بود و